دریایی توی دنیا کشورهایی که پیشرفت کردن اگر نگاه بکنید نسبت پیشرفتشون با نسبت صنایع دریایی یه رابطه مستقیم داره. یعنی شما کشور کره که همه ممکنه که به لوازم خانگی بشناسیمش یا نهایتاً به
بله.
ماشین بشناسیم، هیچ موقع کشور کره صنایع سنگینش و صنایع دریاییش رو از استراتژی اولویت دارش خارج نکرده. جالب شما بدونیم بالای 70% تولید کشتی در دنیا رو کره و چین
کره
انجام میدن.
چین که تو همه ی رشته آقای مهندس
بله،
هرچی تولید مربوط به چینه فعلا. خب
بازار کشتی سازی تو دنیا یه بازار تازه با افتی که داشته یه بازار 150 میلیارد دلاریه. یعنی ما حتی اگه بتونیم 1% از این داشته باشیم،
بله
1.5 میلیارد دلار عدد بزرگیه.
خیلی
مثلا کارخونه های کشتی سازی مثل دوو، مثل هیوندای، سامسونگ، اینا حدود مثلا دوو و هیوندای حدود 5 میلیارد دلار فروش ساندانشونه.
درسته بله.
کشتی مثلا کشتی سازی سامسونگ 2.8 میلیارد دلار هست. ما سامسونگ رو مثلا با لوازم خانگی میشناسیم، اما تو صنایع کشتی سازی خیلی پیشرفته.
الان یه سوالی مطرح میشه، شاید الان ذهن شنونده هم به این سمت بره که خب ما در کشورمون دو خط ساحلی بی‌نظیر داریم
بله
که خب همین هم میتونه از نظر گردشگری فوق العاده باشه، هم از نظر صنعت دریایی کشتی سازی که شما اشاره کردید. چقدر از این پتانسیل ما داریم استفاده میکنیم و چقدر ازش غافل هستیم آقای مهندس؟
والا ما الان مسائل و مشکلاتی که مطرح میکنیم مثل بحث تمرکز در مرکز، مثل بیکاری استانهای ساحلی و مرزی ما، مثل کم آبی یا امثال هم مسائل اقتصادی، تورم، در صنایع دریایی با این تعریفی که من درس کردم میتونه برای همه اینا راه حل باشه. ما وقتی که میریم تعمیرات کشتی میزنیم یا ساخت کشتی میزنیم یا تفریحات دریایی رو وقتی که توسعه میدیم، دقیقا اشتغال رو در استانهای ساحلی و محروم ایجاد میکنه.
بله
20% جمعیت ما، من آماری که میدیدم 20% جمعیت ما تو استان تهران و البرز هستن، اما تو 7 استان ساحلی ما، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان، بلوچستان، گیلان، مازندران، گلستان، در کل 22% از مساحت ما هست.
عجب.
بله و جمعیت ما تقریبا 20 خورده درصد، یعنی در تمام استانهای ساحلی معادل تهران و البرز هست، در صورتی که اصلا نباید اینطوری باشه. نرخ بیکاری توی این استانهای ما خیلی بالاست، از مثلا 9% و 10% داریم تا 13% و 14% و اینها، در صورتی که این دریا وقتی که فعال بشه میتونه اشتغال توی این استانها ایجاد بکنه. صنایع دریایی و کشتی سازی صنایع جنبی بسیار زیادی رو فعال میکنه. یک کشتی یک شهره توی دریا، لوله کشی آب شیرین، لوله کشی آب شور،
بله
سیستم بحث اقامتی، حالا از رنگش که تو بحث شیمیایی هست، بدنش که فولادی هست، صنایع الکترونیک و مخابرات در اون کاربرد داره، انقدر صنایع زیر مجموعه داره که تو اکثر دنیا این صنعت به عنوان موتور توسعه دیده میشه. ما صنایعی مثل ساختمونمون نمیتونه به نظر من ارزاوری داشته باشه، موتور توسعه باشه. کشاورزیمون به خاطر مشکل آب نمیتونه اینطور باشه. خدمت شما عرض کنم صنایع دستی واقعا اون پتانسیل رو نداره که بتونه کشور 80 میلیونی رو بگردونه، اما صنعت دریایی ما همه این پتانسیل ها رو داره. و اگه صنعت دریاییمون در دید مسئولینمون و مردممون واقعا اون جایگاش دیده بشه، به نظر من ما میتونیم فوق‌العاده متحول بشیم.
امیدوارم
یه آمارم خدمتتون بدم.
بفرمایید. بله.
ما 3000 کیلومتر تقریبا 2800 تا 3000 کیلومتر مرز آبی داریم، اما
بله
با دور جزایر ما 5800 کیلومتر میشه. اما موناکو با 4 کیلومتر چه اقتصادی برای
ای
خودش
آقای
درست کرده؟
مهندس دلم خون شد، یعنی الان این فرمایشات شما هم امید رو در دل من زنده کرده بابت اینکه چقدر طبیعت نسبت به ما سخاوتمند بوده، در
همیتاره
جغرافیایی که داریم زیست میکنیم چقدر منابع طبیعی بی‌نظیر داریم،
همیتاره
از اون طرف این غم و اندوهی که خب چرا استانهای ساحلی ما که میتونن از این پتانسیل نهایت استفاده رو ببرن الان انقدر نرخ بیکاری بالا هست در این استان ها، که خب خیلی واقعا بخش غم انگیز و ناراحت ناراحت کننده. امیدوارم حالا کسانی که صاحب میز و منصب هستند بیش از اینها توجه داشته باشن به استانهای جنوبی ما، شمالی ما، که برای بچه‌های جوان بتونن که خوب کار کنن و درآمد داشته باشن. اگر که موافق باشی یه فاصله بگیریم، برگردیم یه کوچولو بعدش دیگه راجع به صنعت کشتی سازی صحبت کنیم. متشکرم از شما. شما بخیر باشین، اینجا این بهتر است رادیو تهران. من خیلی خیلی متشکرم از شما شنوندای عزیز که انقدر با دقت به برنامه ما گوش میکنید. از جمله شما تماس 0911 آخرش 2281 که به نکته بسیار مهمی اشاره کردن راجع به حالا اون پرونده ویژه که خانم مددی صحبت کردند. فقط من نکته رو اضافه کنم که منظور خانم مددی در پرونده‌ای که اشاره کردن ابزار دقیق در پروژه‌های عمرانی بوده، وگرنه که خب حالا طبق فرمایشات آقای مهندس هم متوجه شدیم که پیش از اینها ما این رشته رو داشتیم و در صنایع و بخش‌های مختلف استفاده می‌شده، اما در پروژه‌های عمرانی یه جوری می‌تونیم بگیم تازه و نوپا هست. خب بپردازیم به موضوع امشبمون که قرار راجع به صنعت کشتی‌سازی حالا صحبت کنیم. در خدمت جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده هستیم، رئیس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران. آقای مهندس، حالا وضعیت این صنعت کشتی‌سازی در ایران به چه صورت هست؟ آیا ما خودمون می‌تونیم 0 تا 100 این پروژه رو انجام بدیم یا اینکه نه اصلا این تصور غلطی که بخوایم 0 تا 100 یه کاری انجام بدیم؟ ما که دانای کل نیستیم تو همه چیز.
سوال خیلی خوبی کردین. چون عموما دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه این که اگه ما قرار کشتی ساز باشیم همه چیش خودمون بسازیم، موتور، نمیدونم سیستم های رانش، نمیدونم سیستم های مخابراتی. یه چیزی که تو دنیا عرفه اینه که کشتی سازی صنعتیه که جمع کننده است. یعنی ممکنه که موتور یه جای دیگه ساخته بشه، خدمت شما عرض بکنم که سیستم های مخابرات ناوبری جای دیگه ساخته بشه، اما این بیا توی اون کشور و توی اون صنعت کشتی سازی اینها با هم دیگه مونتاژ بشه. اما میخوام یه اتفاقی که توی این چند سال گذشته افتاد رو خدمت شما بگم. ما خیلی به لوازم قطعات کشتی سازی خیلی همه وارداتی بود. سازمان بنادر دریانوردی وامی رو تحت عنوان وجوه اداره شده استارت زد، فکر میکنم سالای 80 بود که استارت، 80-81 بود استارتش خورد، و تعداد زیادی شناور رو تأمین مالی کردن به صورت کم بهره. این باعث شد که کشتی سازی ها رونق گرفتن، کشتی سازی بخش خصوصی خصوصا اومدن و سفارش گرفتن. بعد از اون ما دیدیم که پمپ دریایی چند تا شرکت اومدن کار کردن، رنگ دریایی، الکترود دریایی، ورق فولادی رو مثلا شرکت های بزرگ کار کردن، امروز روغن های دریایی رو چندین شرکت کار میکنن، همین الان سیستم رانش در مملکت ساخته میشه، حتی موتور دریایی چند نمونه ساخته شده. میخوام فرمایش شما رو اینجوری تصدیق کنم که به نظر من ما توان ساخت داریم، دانش این کار رو داریم، اما اگر توی یک قسمتی بعضی از قطعات مثل موتور شناورهای بزرگ ساخته نمیشه، این باید توجیه اقتصادی داشته باشه. اگه صرف اقتصادی نداشته باشه هیچ جای دنیا نمیره این کار رو بکنه. و ما همینطور که دیدیم تو صنایع نظامی پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، همینطور تو صنایع غیر نظامی ما کشتی کانتینر بر ساختیم با توان 20 هزار تن جابجایی 12 سال پیش که در کشتازی ایزویکو ساخته شد. دکل شناور امیرکبیر رو که یک دکل نیمه مغروق هست در شمال ساخته شده، یدکش‌های کاسپیان که حالا ما بهش میگیم لنگرانداز 12,000 اسب بخاری، عموماً توی مثلا جنوب 4,000-6,000 اسب استفاده میشه. از کانو و کایاک ما ساختیم توی مملکت تا شناورهای مسافر بر، باور کنید تو همه حوزه. حالا برای اینکه شنوندگانم آشنا بشن، شناورهای دریایی بر اساس جنس بدنه، حالا نوع بدنم تقسیم بندی داره ولی بر اساس جنس بدنه کارخونه متفاوتی داره. ما اگر سنتی لنجای چوبی رو کنار بذاریم، با جی آر پی یا فایبر گلاس کارخونه هایی هستن که شناورهای عموما تندرو و شناورهای تفریحی رو میسازن. شناورهای آلومینیومی هست و شناورهای فولادی. حالا خود شناورهای فولادی از شناورهای خدمت شما عرض کنم اقیانوس پیما هست، شناورهای هندی یا کوچکتر هست و شناورهای ساحلی و خدماتی مثل یدکش، مثل بارج، مثل لندینگ کرافت و انواع و اقسام و شناورهای مسافربر و کرو بود که ما تمام این واریته رو در ایران داریم. شما فکر می‌کنید ما چند تا کشتی سازی بزرگ داریم تو مملکت؟
نمیدونم،
یه حدس بزنیم.
آخه اونجوری که شما میگی فکر کنم تعداد زیادی باشه، ما ازش بی‌خبر باشیم.
ما کشتی سازی‌های فعالمون و کشتی سازی‌های بزرگمون بالای 40 تاست. این که من میگم کشتی سازی‌های فایبرگلاس کار کوچیک جزش نیست و که لنج سازی ها و تعمیریاتی هم نیست، هرچند که کشتی سازی ما تعمیرات هم میکنن و اتفاقا جالبه این تورم که شده بازار تعمیرات بسیار رشد کرده توی کشور ما. البته محدودیت هایی داریم، محدودیت های تامین قطعه رو داریم، تحریم های کلاس های رده بندی.
یعنی تحریم ها میخوام بگم حالا چقدر تاثیر گذاشته روی
دارم عرض میکنم دیگه. کلاس های رده بندی تحریم شدن، اما ما خوشبختانه 2 تا کلاس رده بندی خوب توی کشور داریم که تحت پرچم اونها شناورها تعمیر میشن و
بله.
تو تامین تجهیزاتی اون بخشش که خارجی هست معمولا یه مشکلات کوچیکی توی اون تامین تجهیزات هست، تو انتقال پولش هست و تو انتقال کالاش هست، اما کشتی سازی های ما بعضن دوستانی که اصلا زنگ میزنن آقا میتونین یه وقت بگیریم، به ما یه ماه دیگه وقت دادن، میخوایم شناورمون رو زودتر بیاریم بالا. و این بسیار نوید بخشه.
خیلی هم عالی. حالا چون راجع به تعمیرات هم داریم صحبت میکنیم و حالا دیشب هم موضوع برنامه راجع بازیافت بود، من خواهم این سوال از شما بپرسم که الان در بحث تعمیرات و بازیافت وضعیت به چه صورت هست در ایران در بخش حالا صنعت کشتی سازی؟
سوال خوبیه. اخیراً بعد از این پاندمی کرونا کشتی‌های کروز دارن اسقاط میشن که حالا اصطلاح خارجیش اسکرپ میشن که ترکیه این کارو داره میکنه، اما همین کنار ما هند و پاکستان 2 قطب اسکرپ کشتی یا اسقاط کشتی هستن. معمولا وقتی سفارش ساخت بالا میره اسکرپ بازارش افت و نزول میکنه و وقتی که سفارش ساخت پایین میاد که این هم رابطه مستقیم داره با قیمت اجاره، قیمت نفت و حجم حمل و نقل کالا، این باعث میشه که سفارشات مثلا اسکرپ بالا میره. معمولا اگر بشه این دوتا رو با هم ترکیب کرد یه توازنی برای این کشتی سازی ها ایجاد میشه، اما به دلایل زیست محیطی خیلی بازار اسقاط توی کشور ما رونق نگرفته که حالا باید یه ذره محیط زیست بیاد. ما میگیم که باید شرایط بذاره، بگه اگر این شرایط رو رعایت کردی میتونی اسکرپ کنی، اما اگر این شرایط رو رعایت نکردی اجازه نمیدم. این که بگیم به محیط زیست لطمه میزنه، مثلا تو بندر گوادر ما اینور با اونور مگه چقدر فاصله است که اونور پاکستان و هند و اینا دارن این کارو میکنن ولی ما اجازه نداریم، میگیم به محیط زیست لطمه میزنه. فکر میکنم یه نشست دوستانه بین اهالی صنعت و بالاخره محیط زیست باشه.
چون دوستان محیط زیست زیاد از صنعت، آقای مهندس، آسیب دیدن دیگه احتمالاً چششون ترسیده.
بله کاملا درسته.
چون حالا دیشبم در غیاب شما ما مفصل راجع مسئله بازیافت مواد پتروشیمی صحبت کردیم و به این نکته رسیدیم که حالا خیلی از این مواد قابل بازیافت هست جامعه داد، ولی اون بحث پسا با همه این چیزها به هر حال داره به محیط زیست کشورمون آسیب میزنه. یه فاصله بگیریم، برگردیم، یه کوچولو هم راجع به محیط زیست صحبت کنیم اگر موافق
باشید.
درود بر شما.
من بهاره صفوی هستم و در این قسمت از برنامه علم بهتر است با هم باورهای غلط رو مرور میکنیم. غرق شدن کشتی تایتانیک از جمله فجایع تاریخی که تقریبا همه ماها کم و بیش ازش شنیدیم. RMS تایتانیک 15 آوریل 1912 در اقیانوس اطلس شمالی و 4 روز پس از آغاز نخستین سفرش از بندر ساوتهامپتون به مقصد نیویورک به دلیل برخورد با کوه یخ شناور غرق شد. خیلی جالبه که اپراتور کشتی تا پیش از برخورد با کوه یخ 6 پیام اخطار از سایر کشتی‌ها در رابطه با یخ‌های شناور دریافت کرده بود که البته بهشون اعتنایی نشده بود. فاصله زمانی از اولین مشاهده توده یخی تا اصابت کشتی به اون حدود 30 ثانیه طول کشید و بعد از اصابت کشتی به توده عظیم یخی چیزی حدود 2 ساعت و 40 دقیقه طول کشید تا آب تمام کشتی رو فرا بگیره. در غرق شدن تایتانیک تقریبا تمام مسافرانی که به آب دریا افتاده بودند به دلیل دمای پایین آب از شوک سرما و هیپوترمی جان سپردند. بر اساس شواهد قرار بود 64 قایق نجات در تایتانیک وجود داشته باشه که فقط 20 عدد از اونها بر کشتی سوار شده بودند و به این ترتیب 710 نفر از 2224 نفری که در کشتی بودند تونستن زنده بمونن و 1514 نفر جون خودشون رو از دست دادن. این موضوع باعث شد تا فاجعه غرق کشتی تایتانیک تبدیل به مرگبارترین بلای تاریخ دریایی به وقوع پیوسته بشر در زمان صلح باشه. نکته قابل تأمل این بود که قیمت بلیت کشتی تایتانیک بر اساس 3 درجه مسافران متغیر بود. قیمت سویت های درجه 1 اون 870 پوند بود که به نرخ امروز چیزی حدود 76000 پوند میشد. این فاجعه جهان رو شوکه کرد و عصبانیت و خشم گسترده و نسبت به کمبود قایق نجات، مقررات ملایم و رفتار نابرابر با 3 کلاس مسافر در حین تخلیه ایجاد کرد. در تحقیقات بعدی تغییرات گسترده در مقررات دریایی توصیه شد که منجر به ایجاد کنوانسیون بین‌المللی ایمنی زندگی در دریا در سال 1914 شد. در نهایت لاشه کشتی تایتانیک بعد از 73 سال یعنی در سال 1985 پیدا شد و آخرین بازمانده کشتی تایتانیک در سن 97 سالگی در سال 2009 میلادی درگذشت. اما هزینه ساخت فیلم تایتانیک که به نویسندگی کارگردانی جیمز کامرون در سال 1997 ساخته شده بود خیلی بیشتر از هزینه ساخت خود کشتی تایتانیک بود. این فیلم با بودجه تولید 200 میلیون دلاری گرانترین فیلم ساخته شده در اون زمان بود. فیلمنامه تایتانیک آمیزه ای از واقعیت و افسانه بود. برخی شخصیت های این فیلم در کشتی تایتانیک حضور نداشتند و برخی صحنه های به تصویر کشیده شده هم در فیلم وجود خارجی نداشتند.
شب شما بخیر باشه. اینم از کشتی تایتانیک که حالا آیتم بود که خانم بهار صفوی عزیز تقدیم شما کردن. اطلاعات ما و شما برمیگرده به همین فیلم سینمایی آقای جیمز کامرون که خب در زمانی هم که ساخته شد و پخش شد کلی سر صدا کرد و حالا جدایی از همه این مسائل آقای مهندس میخوای چند تا نکته اضافه کنم به این روایتی که ما شنیدیم و روایتی که خیلی سالها پیش دیدیم؟
خدمت شما عرض کنم این چون اسم کشتی تایتانیک اومد،
بله.
من یه نکته بگم، ما یه سازمانی داریم IMO International Marine Organization یا سازمان جهانی دریانوردی،
بله.
کشورهای عضو سازمان ملل عموما عضو این هستن از جمله ایران. بعد از اینکه این سانحه رخ داد، همونطور که تو گزارش خوبتون گفتین، این کوه یخ میاد و بدنه کشتی رو شکاف میده،
بله.
آب گرفتگی باعث غرق بزرگترین کشتی و اون موقع میگفتن امترین کشتی میشه. بعد میان میبینن که به تعداد لازم قایق نجات روی کشتی نیست. استاندارد یعنی یک کنوانسیونی می نویسن تحت عنوان کنوانسیون سولاس، نجات جان آدم ها در دریا، که از طراحی کشتی تا ساخت بهره برداری کشتی همه تحت این قوانین باید باشه و کشورها ملزمن که رعایت کنن. مثلا درسی که از اون واقعه گرفته شد اینه که باید بخش های مختلف کشتی یا کامپارتمنت ها آب بند باشن که اگر یک یا دو تا قسمت آب گرفت بشه اونها دریچه هاشو بست و به بقیه کشتی سرایت نکنه.
مسئله که تا پیش از اون اصلا بهش توجه نشده.
دقیقاً. یا اینکه وسایل الکترونیکی هست که وقتی کشتی غرق میشه اینو اکوی راداری ایجاد میکنن، پیغام کمک میفرستن به سازمان بین‌المللی دریانوردی، کشورها متعهد هستن که نیرو اعزام کنن و اینها. میخوام بگم که خود این واقعه هم باعث میشه که صنعت دریایی پیشرفت کنه و امروز دو تا از بزرگترین کشتی های کروز دریایی که الان تردد میکنن، دو تا بزرگترین کشتیه که اسمش هارمونی دریا هاست و یکم سمفونی دریا ها، که خیلی امن مسافرها رو جابجا میکنن. عجب. و غیر از یه حادثه که تو ساحل ایتالیا برای یکی از کشتی کروز افتاد که به گل نشست، اون هم غرق نشد، سانحه جدی کشتی ها نداشتن به خاطر همین رعایت قوانین.
یعنی نشون میده که همین قوانین و قواعد و این امنیتی که حالا ایجاد شده چقدر موثر بوده. آقای دکتر آقای مهندس خیلی حالا فرصت نداریم، اما در این دقایق پایانی من میخوام خیلی نظر شما راجع به این بدونم که راهکارهای شما برای بهینه‌سازی ظرفیت حالا صنعت کشتی‌سازی در استان‌های جنوبی و شمالی کشورمون چی هست؟ به عنوان کسی که سالها در این زمینه فعالیت کردید، تمام دغدغه‌ها رو می‌دونید و حیفه که حالا از فرمایشات شما و تجربیات شما بی‌بهره باشید.
اختیار دارین، خواهش می‌کنم. من با تجربه خودم به این نتیجه رسیدم، ما زیرساخت داریم، یعنی لااقل حالا برای چند سال آینده زیرساخت داریم. توی حوزه پرورش نیروی انسانی متخصص هم ما خیلی جلو هستیم، توی تولید مقالات دریایی توی دنیا ما رتبه زیر 30 داریم. بله بله همینطوره. اما دو تا مشکل کلی هست، یکی این که سیاست گذاری پخش بین وزارتخونه‌های مختلف، یعنی وزارت جهاد کشاورزی شیلات رو به عهده داره، سازمان بنادر دریانوردی زیر مجموعه وزارت راه هست، خود صنایع دریایی زیر مجموعه وزارت سمت هست، گردشگری دریایی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست زیر مجموعه محیط زیست دریایی، نفت زیر مجموعه وزارت نفت، بله، و آموزش دریایی زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات.
بله.
یکی این که به نظر میاد که باید یه مقداری وحدت توی تصمیم گیری ها باشه و اختیارات باشه. حالا بعضیا معتقدن که در سطح معاونت ریاست جمهوری، بعضیا در سطح وزارت دریانوردی و اینها. دومین موضوع اینه که توی دنیا مثلا تو ترکیه وقتی که تصمیم میگیرن صنعت دریایی توسعه بدن، زمین در اختیار میذارن و وام های کم بهره برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای کشتی سازی تخصیص میدن. توی چین و توی کره میان حتی تا 90% قیمت شناور که عددهای بالاییه با بهره های بسیار کم میدن به کشتی ساز به عنوان بایر کردیت، یعنی خریدار اگر اومد از اون کشتی سازی خرید کرد تا 90%شو کم بهره و با اقساط بلند مدت حدود 10 ساله بهشون میدن. ما باید برای اینکه کشتی سازیمون توسعه پیدا کنه، ما به حمایت مثل حمایت خودروسازی معتقد نیستیم. اتفاقا جنس حمایت باید از جنس ایجاد قدرت برای تقاضای بیشتر باشه. با دید تازه نگاه صادراتی. اگر اینطوری باشه، ما امیدواریم که واقعا صنعت دریایی ما بتونه اقتصاد کشور رو متحول بکنه و کشور ما رو واقعا به پیشرفت برسونه. یک مصاحبه هم آقای رئیس جمهور کرده بودن توی سفری که بستان بوشهر داشتن و از کشتی سازی صدرا که بازدید کرده بودن، گفته بودن که ما با همه توان از صنایع کشتی سازی و دریایی حمایت میکنیم. من اینو به فال نیک میگیرم و انشالله امیدواریم که اتفاقای خوب رقم بخوره، مردم هم با دریا آشتی بکنن انشاءالله.
مردم که آشتی هستن با دریا، امیدوارم که این پیونده دوباره برقرار بشه
انشاءالله.
و این دغدغه‌ای که حالا شما راجبش صحبت کردید امشب در برنامه به صورت مفصل و من همین که اشاره و گریزی داشتم که واقعا سهم مردمان ما در استان‌های شمالی و جنوبی کشور از دریایی که خونه‌شون هست یه جورایی باید خیلی بیشتر باشه و توجه‌ها ویژه‌تر باشه و امیدوارم حالا طبق صحبت‌های شما و حالا اشاره‌ای که شخص رئیس جمهور داشتن، رئیس جمهور محترم کشورمون، توجه ویژه بشه نسبت به این بخش از صنایع. خیلی متشکرم از شما جناب مهندس و بی نهایت سپاس از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما همراه بودید. مراقب خودتون باشید. شب بخیر. خدا نگهدار.
شب
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم علم ثروت است.
فوق‌العاده تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی، صدا بردار سرکار خانم مونا میرزایی، ارتباطات یاسر کتاییان، هماهنگی فرشته یوسف پور، گوینده و مجری سینور کفوش طلب.
دولت‌ها غالباً توجه به این دارند که به یک نحوی این جمهوری اسلامی را به هم بزنند که لااقل اسلامی نباشد، هرچه می‌خواهد باشد اسلامی نباشد، برای اینکه آنها نمی‌توانند تحمل اسلام را بکنند، اسلامی که اساسش بر عدل است و بزرگتر مقامش با کوچکتر مقامش در مقابل عدل علی سوا هستند و رئیس جمهورش با یک نفر بازاری در مقابل اسلام و در مقابل قوانین اسلام علی سوا هستند، بلکه بر بالاترها بیشتر باید تحمیل بشد تا پایین‌ترها. یک همچه حکومتی را این قدرت‌هایی که عادت کردن بر ستمگری و چپاولگری نمی‌توانند تحمل کنند. پس شما یک رژیم را سر کار آوردید و یک مکتبی را در این مملکت پیاده کردید و بنادارید پیاده کنید که همه مکتب‌های انحرافی با او مخالفند. کسی که یک همچه کار بزرگ معجزه آسایی کرده است باید بایستد و ناگوارهایی که پیش می آید یا چیزهایی که در مملکت حاصل می شود یا توطئه‌هایی که از اطراف برای کشور ما در دست اجرا است در مقابلش باید بایستد.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حقیقت،
در میدان زندگی اختیار با شماست،
اختیار دست شماست.
واقعیت،
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته، اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.